أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد استواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. چند نکته در طی مباحث قبل مونده است. یکی این که انبیاء علیهم السلام در قوس نزول اون مقام را دارند، مثل این که روزه باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود کنتو نبی ین و آدمو بین المار و تین، لیکن در قوس سعود برای این که اون کمالات ظهور کند یکی پس از دیگری یا آزمون است یا تکلیف ابتدایی این کمالات را به ظهور می رسانند. حالا یا اصل کمال پیدا می شود یا ظهور بعد از خفاست. مطلب دوم این است که مقام ها گاهی به صورت نبوت و رسالت و اینها که پست های کلیدی است، گاهی به صورت ولایت است که مخصوص نبی و رسول نیست. کمال هایی که وسیله امتحان و مانند که امتحان نصیب اونها می شود گاهی مربوط به امامت است، گاهی مربوط به ولایت است، گاهی مربوط به ظهور کرامت ها و معجزه ها و مانند آن است. نظیر اون که درباره هست ابراهیم سلام الله علیه آمده است که خدای سبحان هست ابراهیم و اول مقام نبوت بعد رسالت بعد به خلت بعد به امامت رسون. این به از ابتلا ابراهیم و ربه به کلمات فعتمهن نقال نجاق لکل ناس اماما، این هم مقاماتی است که پس از دیگری. این چنین نیست که او پیامبر بود پیامبرتر شد، پیامبر بود بعد به خلت رسید بعد به امامت رسید و مانند آن. البته نبوت درجاتی دارد، فضلنا بعض النبیین علا بعض، رسالت هم مراتبی دارد، تدکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض، اما این چنین نیست که حالا این پیامبر از پیامبر تر بشود. یه مقامی در کنار نبوت او ظهور میکند یا اون مقام شامخ نبوتش یکی پس از دیگری ظهور میکند. مطلب سوم آن است که انسان چه در جهاد اصغر، چه در جهاد اوسط، چه در جهاد اکبر هر چه تلاش و کوشش بکند هرگز به این پست های کلیدی نمیرسد که انسان با سعی و کوشش بشه پیامبر، بشه نبی، بشه رسول، بشه امام. این چنین نیست. اینا مقامات موهبتی است که الله اعلم حیث یجر رسالتا. این پست های کلیدی را ذات اقدس را به کسی می دهد که حدوثاً و بقاءاً معصوم باشد و در آینده هیچ خطایی از او صادر نشود. مثل این کار جز علم غیب الهی از هیچ چیزی بر نمی آید. خدای سبحان بعضی از کرامت ها را، بعضی از مطالب کشف و شهود را به عنوان آزمون به افرادی داده است که ناگرفتار سوء خاتمه شدند. نظیر اون چی که به سامری داده شد، یه نظیر اون چی که به بلعب باور داده شد. فَهُمْ بَتْلَ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آیَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهَا شَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ولی پست‌های کلیدی را مثل نبوت رسالت هرگز به کسی نمی‌دهد که سوی خاتمه داشته باشد. یعنی اگر کسی پیامبر شد، رسول شد، امام شد، حرفش مقبول مردم است، از طرف خدا سخن میگوید و خدای سبحان هم این وساطت او را امضا کرده است. چنین شخصی اگر کشف خلاف در کار او عمل بیاید، اطمینان مردم سلب میشود. اما غیر نبی، غیر رسول، غیر امام، افراد عادی، علمای عادی، این مهم نیست کشف خلاف شد، این که نشد دیگری، این طور نیست که حالا مشکلی پیش بیاید، چون این که از طرف خدا نیامده. خدای سبحان بوی کمالی داد، او ارزه حفظش ندار، شیطان از او گره. سامری این طور بود، بر اعبا این طور این طور دن. اما کسی که گرفتار سوی خاتمه می شود، با علم ازلی خدای سبحان معلوم است که چه شخصی به سوی اختیار خودش مبتلا به سوی خاتمه می شود، هرگز خدای سبحان به او پست کلیدی نمی دهد. الله اعلم و حسو یک ارمثال دهد. بنابراین اقسام سگانه جهاد سهم تعیین کننده دارد در تکامل انسان. انسان کامل می شود، ممکن است به مقام ولایت برسد، اما این هرگز زمینه رسیدن مقام نبوت و رسالت و امامت معصومی و امثال ذالک را به همراه ندارد. جریان هست یعقوب و یوسف سلام الله علیه هم از همین قبیل بود که اینها نبوت را مثلا هست یعقوب داشت، کمالات بعدی یکی پس از دیگری ظهور کرد. مطلب جریان است که اونش که در جریان خضر و موسی سلام الله علیه و گاه به عنوان شاهد ذکر میشد، تفصیلش در سوره مبارکه کهف باید آمد. ظاهرا هر دو بزرگوار مأمور بودند، هم خضر مأمور بود که هست موسی را به علم و ولایت آشنا کند، هم حضرت موسی مأمور شده بود که از خضر سلام الله علیه ما علم الولایه را کسب بکنند، که این باید بحثش تو سوره مبارکه کهف بیاید. مطلب دیگر این است که وجود مبارکه یعقوب و یوسف سلام الله علیه ما این کار را به اذن الهی کردند، یعنی قدم به قدم اون جایی که وجود مبارک یعقوب خبر داد و کذالک یشتبی که ربک، خبر داد که خدای سبحان ترا برچین می کند. این فعل مضارع که نشان استمرار است، دلالت دارد بر اینکه تو مجتبای او لحظه به لحظه، او ترا اجتبا می کند، جوایه می کند، برچین می کند و مقام ما که هم می رساند. اینا را اجمالا وجود مبارک یعقوب از اون رؤیای از یوسف سلام الله علیه ما با خبر بود. اما حالا میخوان مردم داری هم بکنن، کشورداری هم بکنن، برادران هم نرنجن، فتنه خانوادگی هم پیش نیاد، آشوب هم تمام بکرد پیش نیاد، چیکار بکنن که همه این جهات ملحوظ باشه؟ خدای سبحان فرمود ما برش نقشه کشیدیم. در خیلی از موارد برد که انده هم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، دیگران کید دارند، ما هم کید داریم، ولی کید ما پیروز است. حیله، کید، مکر عبارت از اون کاریست که نگذارد چیزی به هدف برسد. حیله را حیله گفتن بلکه حیلوله است، حائل است، مانع است، نمیگذارد این وسیله به اون هدف برسد. خیلی ها حیله می کنند که نمی گذارن این سالک به مقصد برسد، این وسیله به هدف برسد، و خدا هم حیله می کند. خیلی ها مکر می کنند، خدا هم مکر می کند. خیلی هم کید دارن، خدا هم کید دارن. لکه می فرماد کید ما پیروز است. نه معنیش این است که کید اونها در مقابل کید ماست، کید ما در مقابل کید ماست، و اینا به مسافه هم می روند، ولی کید ما بزرگتر و بیشتر است و پیروز است. خیر نیست، کید اونها زیر مجموعه کار ماست. و عند الله مکرهم به امکان مکرهم به تزول من الجبال، نه که اینا در قبال قدرت خدای سبحان یه موضع گیری بکنند، تا خدا قادر تر است. چون فرض ندارد که لله جنود سماوات و ارض باشد، سراسر نظام هستی سپاهیان و سربازان خدا باشند، اما معذاره در مقابل سربازان خدا یه معدی هم موضع بگیرن. این فرض ندارد، این معنیش تهدید کردن قدرت خداست، محدود و متناهی فرض کردن قدرت خداست. و اون قدرت ما نامتناهی است، اونم که اونا در انجام میدن سربازان ما هستن، ما با سربازان خود ما همونها رو میگیریم. این روایت نورانی که از هست امیر سلام الله علیه خونده شد، این که وعلم و عباد الله ان جواره هکم جنوده و خلبات کم ایونه، همینه فرمود مبادا با حکم خدا، با قانون خدا، با دین خدا درگیر بشید. اگه به مبارزه برخواستید، اعضا و جواره شما سربازان او هستن. و خدای سبحان اگر خواست کسی را بگیرد، لازم نیست از جادیه سرباز کشی کند، همون شخص را با همون زبان او، با قلم او، با دست و پای او میگیرد. یه حرفی میزند که آبروش میرود، یه چیزی رو امضا میکند که آبروش میرود، یه جایی میرود که نباید برود آبروش میرود. با دست او، با پای او، با زبان او، با قلم او، با نگاه او رو میگیرد. همون وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده، و چنین چیزی فرض ندارد که اصلا در برابر خدا قرار بگیرد. همون به عند الله مکروه، تمام این نقشه هایی که میکشن اینه سربازان ما. ما میخوام اینها رو با همین سربازان داخلی که اینا خیال میکنن مال خودشونن، اینا ماموران ما هستن، دارن کار میکنن با همون ماموران رو میکنن. از فرمود انهم یکید و کیدا و اکید و کیدا بعد امهل هم روید، تا معلوم بشه که چی پیروز میشود. بعد اونا دفعتا میبینن که با دست و پای خودشون به شاه افتادن. بله شد اینا در حقیقت اون کسی که خیال میکند که میتواند نظیر رباخار که فهمون تعذن و به حرب من الله، اون کسی که خیال میکند میتواند در برابر حکم خدا به ایستد، این شیطنت است. شیطان کسی است که میگوید انا در برابر الله. خدای سبحان که فرمود ما لکه ان تسجد ما منع که ان تسجد لما امرتو، گفت انا خیر منه. اون که میگوید انا خود را در برابر خدای سبحان میبیند، این شیطنت. فرمود آخه تو مأمور مایی، مخلوق مایی، تو مثل کلب معلمی، ما هر کسی رو خواستیم بگیریم به وسیله تو میگیریم، هر جایی که مصلحت نبود تو بگیم ساکت باش، و تو در برابر ما بگی انا خیر من چی. حزب شیطان هم همینطوره، میگه پیامبر این چیزی گفت ولی به نظر من اب نداره. معاویه بهش گفتن که این ظرف طلایی که شما دارید درش غذا مخوری یا آب مخوری، ما از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدیم که اگه کسی در آنیه فضه یا ذهب آب بخورد، تجر جروفی بطنه نار و جهنم. گفت انا ایزن سمعت ولکنی لا اراد ذلک بعث، منم در شیدم پیغمبری رو گفته ولی به نظر من اب ندارد. این میشه انا در برابر خدا گفتن. هر کی در برابر دین و بعد خدای رو گفته ولی به نظر من عیب نداره، این همون در میاد. غرض آن است که اگه کسی بداند که کل اعضا و جوارح و ستاد الهی است، این مواظب خودشه، وگرنه با زبان و با دست و پای او گرفتار میشه، خودش گرفتار میشه. خدای سبحان فبود ما نقشه کشیدیم که همه جوانب رعایت کنیم. خب تشریح همه تخیل دیگه، این شخص خیال میکند که میتواند معصیت بکند، معصیت هم میکند، اما اون جریان جنود و کم امر تکوینیه دیگه. خدای سبحان انسان رو مختار گذاشته، همون قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. لکن انسان باید بداند عبد داخل است، کلون اتاه داخلین، کلون اتاه داخلین و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. اگر کلون اتاه داخلی، این دیگه نمیتواند بگه که دین اون چنین گفته ولی من نظرم اینه. خب وجود مبارک یوسف با این نقشه الهی یک کار همه جانبه کرده است، طوری که قانون مملکت به هم نخوره، اون طوری که زمخشایی در کشاف نقل کرده است، گفت این یک کاری که الان با برادرش هماهنگ کرده، به برادرش گفته تو متهم به سرقه میشی، بعد بازداشت میشی، برادرش هم راضی شد، این کار برای کم کردن اندوه پدرم کافی بود. چون اگر پدر بداند به این که این پسر امین بود و صالح و سالم بود، بعد ایران بردن و نیاوردن، غمگین تر می شود. ولی اگر به پدر بگوین یه همچه تلخی پیش آمد و افسوس می خورد، اما حزنش نظیر حزن از دست دادن یوسف نخواهد. این هر چیز که جناب زمخشری تو کشاف دارد. مسئله اتهام سرقت هم حق الله نیست، حق الناس است. یعنی این چه نیست که دو تا نامحرم با هم توافق کنن که یک دیگر رو ببینن. اینا دارن روی حق الله مصالحه میکنن. خب نامحرم که نمیتواند با نامحرم دیگر مصالحه بکنه که منو ببین یا من تو رو ببینم. اینا حق الله هست و نگاه حرام است، این کار رو. اما تهمت به سرقت آبرو این چیز حق الناس است، این قابل مصالحه است. به کسی بگن آقا شما فعلا ما متهم و سرقه میکنیم برای اینکه اون هدف پیش بیاد، میگه عیب نداره، من فعلا از حقم سرقه در کردم. این حکم خدا نیست که قابل مصالحه نباشه، این حق الله نیست که مصالحه نباشه، این حق الناس است. چون حق الناس است قابل مصالحه است. وقتی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دید اینا آمدن، یازدهمی هم همراهشون است، چون فرمود به این که تا اون برادر دیگرتون نیارید ما به شما سهمیه نمیدیم. اینا که 11 نفر آمدن از یوسف، اون 12 نفر که قبلا دیده بود، این یکی که تازه آمده بود یا خود حضرت به فراسه فهمید که برادر ابوینی اوست، یا اونها معرفی کردن گفتن این برادری که ما گفتیم پیش پدر هست و بنا بود بیاریم و اگر نمی آوردیم به ما گندم نمی دادید. این همان است. اینا با هم توافق کردن که همچه کاری انجام بگیرد که نه قانون مملکت به هم بخوره، نه این برادر رو بتونن ببرن و نه مشکل دیگری پیش بیاد. خب مطلب دیگه این که این سوا و سقای یه چیزه، وگرنه اگه دو چیز باشد لازم بشه که دو کالا گم کرده باشد. برای اینکه در آیات قبل دارد که جعل سقایت فی رحل اخی، سقایه تعبیر کرده. بعد وقتی این کارگزاران متوسط گفتن ایتوال این لکم سارقون، اونا برگشتن گفتن مازا تفقدون قارو نفقدو سواع الملک. اگر این سواع این پیمانه غیر از اون سقایه باشد لازمش اینه که دو چیز گم کرده باشن، یکی این که اون سقایه را در بار برادر گذاشت، یکی این که اینا گفتن ما سواع را گم کردیم. منوش این سواع همون سقایه است. حالا یا وسیله آب خورد بود اولا با او آب بخوردن بعد وسیله پیمانه شده، یا نه شأنیت آب خوری هم داشت و این رو گرفتن و بعد پس دادن. یعنی گفتن چی گم شده؟ گفتن ما پیمانه گم شده. و این هم باز کید الهی بود که وجود بارک یوسف از اونها سال کرد، وگرنه هر متهمی رو بالاخره برابر قانون کشور خودشون کیفر می دادن. اینجا استثناءن از این قافله سوال بکنن که شما متهم السرقه را تو کشورتون چی جور محاکمه بکنید که ما هم همون جور محاکمه بکنیم. این پیداست یه نقشه است، بگرنه کشور پهناور مصر و در اون شرایط خب هر کسی یه خیانتی میکرد برابر قانون مصر عمل میکردن، نه اینکه از اون متهم سوال بکنن که در کشور شما شما را برابر چه قانونی با چه قانونی محاکمه میکنن. این بحثش گذشت. در همون جا معلوم شد به این که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه موظف بود بین علم و بین توسل توکل این گونه از ادعیه اینا جمع بکنن. دستور ما هم همین است، نه می شود به علم به تنهایی برو قواعد و شواهد عادی به تنهایی بسنده کرد و نمی شود به دعا و توسل و صدقه توسل کرد. یه وقت است که انسان با دعای تنها مشکلش حل میشه، خب با دعای تنها مورد زنده میشه که بالاتر از همه اینها احی الموتا به اذن الله و کذا و کذا. یاد اعجاز است، یاد کرامت است، اون که ممال لاریفی هست. یه وقت است ولی یه معصوم است دعا میکند، حالا یا با هم یا با دعای دیگری بیماری که در آستانه مرگ است نجات پیدا میکند، اون هم ممال لاریفی هست. یه وقت انسان مضطر است، هیچ راهی ندارد، بهترین راه توسل و دعاست، اونم ممال لاریفی هست. اما مرحله چهارم ما و شرایط عادی، در شرایط عادی آیا فقط باید به مسائل تجدیبی علمی بسنده کنیم بگوییم معاذالله دعا و صدقه و صله و رحم و اینا هیچ نقشی ندارد، یا دست از این کارها و علوم بشری اینا برداریم بگیم هرچه هست و نیست صدقه و دعا، یا با جمع بکنیم؟ ما هم موظفیم از علوم الهی که در طبیعت خدای سبحان آفرید برای ما مسخر کرده است به ما فرمود بهره برداری کنید، از اونها استفاده کنید، هم برای اینکه این امور مؤثر باشد، یک اون کمبودهایی که پیش بینی نشده به عنایت الهی ترمیم و تعمیم بشود، دو در کنار بهره برداری از دارو و طب و امثال ذلک دعا و صدقه و صله هم داشته باشید. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه این راه را به ما آموخت، فرمود شما از یه طرف خب 11 برادر رشید با این وضع ناشناس از یه در برید اونجایی که بازرسی میکنن ایسته بازرسی میکنن، خب میشه متهم مشکوک به زحمت میفتی، ان چند در برید راحتی؟ و این را در خصوص ورود درها گفت. بعد گفت این چنین نیست که تمام مشکلات با همین این ورود ابواب متفرقه حل بشود، اینقدر قضا و قدر پیش بینی نشده هست که ما نمیدونیم، ما فقط همین مشکل داریم با همین توصیه حل میشه، همین که این استثناء هم استثناء منقطع است. یه بیان نورانی از باره در باره هست امین سلام الله علیه هست که مرحوم صدوق رضوان رو نقل کرده که وجود باره که هست امین سلام الله علیه کنار دیواری بودن، حالا یا نشسته بودن یا داشتن میگذشتن، یعنی دیوار در شرف انهدام است، از اونجا فاصله گرفتن رفتن به طرف دیوار مقابل که سالم بود. بعد از کردن شما هم از قضای الهی فرار میکنید، فبود افر من قضاء الله الى قدره، من از قضای خدا به قدر خود، هر دو قضای الهی، هر دو قدر الهی، قدر الهی، قضای الهی اینه که اگر کسی بی حساب کنار دیواری که در حال شکافتن است و ریزش است قرار بگیره آسیب ببینه. قضای الهی در این است که اگه کسی عاقلانه از کنار دیوار در حال ریزش بره کنار دیوار سالم، سالم میمونه. هر دو قدر الهی است. افر رو من قضاء الله الا قدره. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون، توحید مرحوم صدوق، این رو نقل کردن. کتاب توحید باب القضاء والقدر صفحه 369 این حدیث هست که اسرق ابن رباط میگوید ان امیر المؤمنین علیه السلام عدل من عند حائط مائل الی حائط آخر. اسرق میگوید که وجود بارکه است امیر، حالا بیا نشسته بودن یا داشته عبور میکردن، دن این دیوار کجه ممکنه بریزه، از اونجا عدول کردن کنار دیوار سالمی قرار گرفتن. فقیل له یا امیر المؤمنین علیه السلام اتفر من قضاء الله؟ فقال علیه السلام افر من قضاء الله الى قدر الله عز و جل. قضای الهی اینه که کسی بی حساب کنار دیوار شکسته باشه آسیب ببینه. قدر الهی اینه کسی خردمندانه طرف دیوار سالم حرکت بکنه محفوظ بمونه. اینا هر دو رو تقدیر کرده، ما در هر دو حال تابعیم. اگر قضای الهی برای است که ما اونجا که رفتیم پیش بینی نشده دیوار سالم بریزه، آمنا و سلمنا و صدقنا. ما موظفیم بین امور علمی و عقلی و نقلی جمع بکنیم، هر دو آفریده خداست، هر دو هم کار خداست. خدای سبحان گاهی با داروش درمان بکنه، گاهی با دعا درمان بکنه. این چیزی نیست که معاذالله دارو خودش درمان بکنه یا طبیب خودش درمان بکنه. اگر دارو اثر میکنه بالاخره اون کسی که دارو آفرین است این اثر رو به او داده است. اگر دعا اثر میکنه اون کسی که دعا رو دستور داد اثر میبخشه. این چیزی نیست که دعا خودش اثر بکنه یا دارو خودش اثر بکنه. عقل و نقل هر دو در تحت تدبیر ذات اقدس اله. خب فرمود به این که ما سواء ملک را گم کردیم، بعد هم جعاله را مطرح کردن. جریان جعاله اینطور نیست که در شریعت سابق بوده، در شریعت ما نبود، ما بخواهم از راه استثاب شریعت سابق مسئله جعاله را حل کنیم. در خود شریعت ما هست. این چنین نیست که اگر مثلا این آیه نبود ما مسئله جعاله را نداشتیم. در اون شریعت هم جریان جعاله بود که لمن جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی ضعیف. جریان حمل همان است که تو سوره مبارکه طه آیه 101 بین صورت است که خالدین فیه و سا لهم یوم القیامت حملا. چون گناه در قیامت بار گناهکار می شود، تعبیر به حمل شده است. در آیه 111 که دیروز خونده شد این بود که 111 سوره طه و غنت الوجوه للحی القیوم و قد خاب من حمل ظلما. اما در آیه 101 دارد خالدین فیه و سا لهم یوم القیامت حملا، بار سنگین اینها رو دوششونه. خب اینجا اون چی که رو دوشه میگن حمل، اون چی که در درونه میگن حمل. خوشید و بارک یوسف یا خودش فرمود یا دستور داد که بگویند ولی من جا بهی حمل و بغیرن و علا بهی زعیم. ملاحظه فرمایی در این سه مقطع اول یه دو گفتن ایت و علی نکنه به سارقون، بعد سخن از سرقت نبود، سخن از فقدان بود، بعد سخن از جعاله به میان میارد که ما گم کردیم. این پیداست به این که همه حقوق محفوظ شده است و این گم شده است در حقیقت. خب اونایی که این گندمها را تو اون جوال میریختن، خب اشتباهن هم دیستن تو دیگه، راه برای سرقت نیست. بله اصلش یک کیدیست دیگه. نه اگر باشه لازمش نیست که دو چیز باشه، چون دارد که جعل السقایت فی رحل اخی. نه خب آخه اینا که نمیدونستن که چی خبره، که وجود بارک یوسف میداند دو بعض از محرم اسرارها. برادران یوسف به این مؤذنی که گفتن که ایتو از این سالغون رو کردن به این کارگزارا، گفتن شما چی گم کردی که ما رو به سرقت متهم میکنی؟ گفتن ما سوا و پیمانه ملک رو گم کردیم. خب اینا که نمیدونستن که یک همچه کاری شده. که بعدم در حضور همه اون سقایه در آمد از جوال دیگری، از رهر دیگری دیگه. بهش دستور داده که بگید، ولی اون نمیدونه که رازی در این کار است. گفتن به این که ما رو گم کردیم، نفقد و سوال ملک. بعدم این سوال رو در آورد پیمان در حضور همه دیگه. این برادرها گفتن که ما که آدم های صالحی بودیم، ما رو آزمودید، ما قبلا که آمدیم در اینجا با حسن سابقه برگشتیم، بعدا هم که آمدیم همه تون دیدید اونطور که زمخشری در کشاف نقل میکند، دیگران هم دارن. البته گفتن دیدید وقتی ما وارد میز شدیم دهن این شترامون رو، این راهلهامون رو بستیم که مبادا اینها به اموال مردم دهن درازی کنن، دهن اینها رو بستیم و چیزی هم اینها نخوردن و ما هم اهل سرقت هم نبودیم و اون چیزی هم که شما ما دادید او رو برگردوندیم آوردیم. گفتیم رضاعتون ها ردت اینا، چون مشید مبارک یعقوب سلام الله دستور داده بود این پول گندم شما را که به شما برگردوندم شما رد کنید، شاید اشتباهی گذاشته باشد. اینا برگردوندن گفتن نه ما اشتباه نکردیم، ما عمدن گذاشتیم، خواستیم چیز از شما نگیریم. خب اینا با همه سوابق درخشانی که آمدن دهن اسباشون رو بستن یا شتراشون رو بستن. یک پولایی هم که در اون شرایط قحطی و گرانی بینا برگردونده بودن اینا دوباره مسترد داشتن که نکنه اشتباه کرده باشید، پول شما تو رحل ما بود ما آوردیم شما دادیم. این به سفارش از یعقوب بود. ما که برای فساد نیامدیم، ما سارق نیستیم. خب قالوا تالله، با این سوگند لقد علمتم، شما سابق و درخشان ما رو میدونید، ما یه قافله عادی نیستیم. چند تا نمونه هم از ما دیدی. لقد علمتم که ما جعلان نفسده فرارز و ما کنا سارقین. اونها گفتن که ما الان بررسی میکنیم، اگر نیافتیم که خب نیافتیم، اگر یافتیم چه کنیم؟ اینجا به صورت جمله شرطیه دیگه، نگفتن شما سارقی. گفتن بسیار خوب، ما که نمیگیم شما گرفتید، ما گم کردیم. اگر تو رحل شما نبود چه خب حرفی نیست، اگر تو رحل شما بود چه بونه کیفر بدیم؟ قالو فما جزاؤه، جزا این عمل سرقت چیست؟ این عملی که برای شما کردید، این کنتم کاذبین، شما که میگید ما نگرفتیم، حالا اگر گرفتی تو رحل شما پیدا شد چه باید کرد؟ قالو برادران یوسف گفتن جزاؤه، جزای این عمل این است که من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه، هر کسی که این سوا این پیمانه در بار او پیدا شده است، همون رو شما بازداشت کنید. برای اینکه کذارکه نجزی ظالمی، ما تو شهرمون تو فلسطین و کنعان بنای ما در منطقه ما این است که اگر کسی مال کسی را گرفته است، خود این گیرنده مال را بازداشت میکنن، دیگری را بازداشت نمیکنن، یا مثلا جزای نقدی نداره و ماننده اون. برادران یوسف که نمیدونستن که خدای سبحان میداند که برادران یوسف در فلسطین و کنعان این چنین مسارق را کیفر میدهن، و وجود مبارک یوسف هم فرمود دین که شما همینجور بخوایی برادرت نگه داری که نمیشه. اونا میگن ما تعهد سپردی، بخواهی رو قانون کشور بعد از اتهام او رو بگیری، شاید قانون کشور این نباشه، قانون کشور این باشه که این باید یا مدتی تو زندان باشه نه پیش تو، یا جزای نقدی بده شلاق بخوره و مانند آن. تو میخوای پیش تو محترمانه باشه، برادرانه باشه، باید بین همه این جهات جمع کرد. تو این اخوان الصفا هست که بعضی از افراد که عبور میکردن میدن که قاری مشغول خوندن این جمله قرآن است که من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه، خیلی متاثر شد. ببینید گاهی یک جمله آیه در آدم یه اثر میزند. آیه معناش همین است که گفته شد، یعنی هر کسی که این پیمانه در رحل او پیدا شد، همون شخص باید بازداشت بکنن. این مثالشه. بله، ما عمدن اصرار داریم که سخن از نفع و جزا رو اصرار داریم که به استرقاق تعبیر نکنیم. باید خیلی متوجه باشید ما الا ولا بود در طی این یه هفته، و اگر یه گاهی هم استقاق تعبیر شده است، برای اینکه معلوم بشه که از نظر دور نیست، تعبیر به استقاق نکردی، معلوم نیست که بردگی و بندگی باشد. اون چی که اصل جامعش هست اینه که او رو بازداشت بکنن، بعدم خدمت بکنه، چند روز کار بکنه که پول اون در بیاد، اما برده باشدش در نمیاد. خب اونا که گناه نداشتن که، نه اصل کلی رو گفتن، گفتن کذالک نجزی الظالمین، ما تو منطقمون تو فلسطین و کنعان اگر کسی مال دیگری رو بگیره، همه اون گیرنده رو بازداشت میکنن، اینجور جزا میدیم. وجود مبارک یوسف اول از اینا اقرار گرفت که اگر یه وقتی پیدا شد ما چیکار بکنیم، گفتن ما این کار بکنیم. بعد یوسف سلام الله علیه هم رو قانون مملکت که گاهی میشود متهم را به قانون کشور خودش محاکمه شد، فرمود بسیار خوب، ما هم این رو قبول کردیم. که دیروز سه تا مسئله شد. مسئله اینه که کیفر سارق در فلسطین و کنعان چیست؟ یک. کیفر سارق در مصر چیست؟ دو. و مصر رضایت میدهد که گاهی مسافر اگر چنون که متهم به سرقه شد برابر کشور خودش محاکمه بشسته. این سه تا فرد و سه تا مسئله کاملا دیروز جداگانه بحث شد. اون کسی که این جمله را شنید، من وجد فی رحلی فهو جزاؤه، نمیخواست آیه رو معنا کند، آیه معناش همینه، اما او خیلی متأثر شد، گفت هر کسی چیزی در قلب اوست پاداش او همانه. من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه. اینه که جناب حکیم صناعی به مانند اون گفتن ده بود اون نه دل، که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاء و وقار. همینه، یه وقت هستی کسی تمام تلاش و کوششش دامداری پیش اینه که گوسفندی تهیه کنه، گوشی تهیه کنه بخوره به مانند اون. این دهدار است نه دلدار نه صاحب دل. من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه. اون کاملا این ضمیرها برمیگرده، برخلاف اون ظاهرهایی است. هر چی که تو دل آدمه جزای آدم هم همونه. اون عابر از قرائت این قاری اینجور متأثر شده است، نه این که خواست بگه معنای آیه اینه. این تو این اخوان الصفا هست. خب نرشد بگه تمام این مراحل وجود مبارک یوسف ترغیق کرد، رقیق کرد مطلب رو. اون مؤذن اول گفت ایتوار این نکن مسارقون، بعد اون سرعت تبدیل به فقدان شده است، بعد تبدیل به من وجود فی رحلهی شده است. خیلی عبارت ها ترزل کرده. خب فبدع به اوعیتهم قبل وعای اخی. وجود مبارک یوسف دستور داد اول رحلمون برادرها رو جستجو کنن، بررسی کنن، مستقیم نرن به سراغ رحل این برادر ابوینیش. ثم استخرجها، این رد العجزه الی صدر است. صدر این قسمت از سقایه شروع شده، ذیل این قسمت به سقایه برگشت، وسطها از سواء و ضمیر مذکر به میان آمده. ثم استخرجها من وعاء اخی کذالک کدنا یوسف. وگرنه هرگز یوسف و برادرش نمیرسید، برادرم به یوسف نمیرسید که اینا بتوانند در کمال هم پیش هم باشند. کذالک کدنا یوسف، ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. این اگه بخواد برادرش بازداشت کنه بگه برادرم نمیدم، خب اون ده نفر اعتراض بکنه که ما تعهد سپردیم پدر پیرمون که برگردونیم، چرا شما اینو گرفتید؟ بخواهد با فشار بگیره که اونو نمیده، با حیله باشه بهترین حیله همینه که قانونی باشه، حق الله نباشه، حق الناس باشه، با توافق قبلی باشه، معصیتی هم در کار نباشه و همه جوانب رعایت شده باشه. بله، انسان اگر بخواد آبرو خود را لماه و عتم، مثل این که شهادت های انتحاری هم همینه دیگه، آبروی خود را در زمان انقلاب وجود مبارک امام رضوان الله تعالی کمتر از این بیگانه بود مگر که سب و شج نسبت وجود مبارکش داشت. خب انسان در حال عادی نمیتونه کاری بکنه که مورد سب و شتم قرار بگیره که، اما برای حفظ اسلام و انقلاب همه این شتم ها و سبا رو تحمل کرده است. شهادت انتحاری هم همینطوره، خون ما در اختیار ماست، اما کسی حق نداره خودکشی بکنه که، اما وقتی شهید فهمیده رضوان الله تعالی علیه شد، این رو تقدیم به صاحب خون کرده است. حق ندارد در شرایط عادی هدر بده، اما لما هو الاهم که در اون راجه هست. نرفع درجاتن من نشا، خدای سبحان این با جهاد اصغر، جهاد اوسط، جهاد اکبر درجات رو بالا میبره. منتها برای افراد با ایمان که در صراط علم نیستن درجهشون رو بالا میبره، برای افرادی که در صراط علم و تحقیقن درجاتشون رو بالا میبره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این درجاتن تمیز نسبت به اولو العلم است، تمیز اون غیر اولو العلم محذوف است. یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجاتن والذین اوتوا العلم منکم درجاتن. برای آدم غیر عالم درجه بالا میبره، برای آدم عالم درجات بالا میبره. این در اون آیه کریمه هست. اینجا هم چون سخن از وجود مبارک یوسف و ذو علم و یعقوب و ذو علم و امثال ذالک است، فرمود یرفع الله نرفع درجاتن، نه درجتن، درفع درجاتن من نشاء فوق كل ذي علم عليم. والحمد لله.